ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پادشاه عربستان سعودی ولیعهد و شماری از مقامات این کشور را تغییر داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید این کشور متعهد به آزادی رفت و آمد در خلیج فارس است. و رئیس جمهوری ایران میگوید با استدلال حقوقی قطعنامه های شورای امنیت را لغو خواهد کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی ولیعهد وزیر خارجه و شمار دیگری از مقام های این کشور را تغییر داد. در اطلاعیه‌ای که بامداد امروز چهارشنبه از تلویزیون دولتی سعودی قرائت شد، مقرن بن عبدالعزیز برادر ناتنی پادشاه از ولیعهدی کنار رفته و محمد بن نایف برادرزاده پادشاه جایگزین او شده است. محمد بن سلمان فرزند پادشاه نیز به مقام نائب ولیعهد معرف شده است. سعود فیصل نیز که به مدت 40 سال وزیر خارجه این کشور بود از سمت خود کنار رفته و عادل الجبیر سفیر عربستان در آمریکا جایگزین او شده است. چند وزیر و همچنین رئیس دیوان پادشاهی نیز تغییر کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی متعهد به آزادی رفت و آمد در خلیج فارس است. آقای ظریف که در دانشگاه نیویورک سخنرانی میکرد گفت ایران به قوانین دریانوردی بین‌المللی احترام میگذارد و برای جمهوری اسلامی آزادی رفت و آمد در خلیج فارس امری ضروری است. این اظهارات وزیر خارجه واکنش به توقیف یک کشتی باری از طرف ایران بود. روز چهارشنبه یک کشتی باری با 24 خدمه که با پرچم جزایر مارشال در حرکت بود از طرف ایران در خلیج فارس نزدیکی تنگه هرمز توقیف شد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران توقیف این کشتی را مطابق با مقررات و رویه های بین المللی خوانده و دلیل توقیف کشتی را بدهی مالی آن ذکر کرده است. در خبر دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید با منطق و استدلال‌های حقوقی تمام قطعنامه‌های به گفته او نابحق شورای امنیت را لغو خواهد کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که آقای روحانی در جریان سفرش به شهر شیراز گفته منطق دولتش در رابطه با جهانیان مروّت با دوستان و مدارا با دشمنان است. رئیس جمهوری ایران همچنین قدرت تیم مذاکره کننده هسته ایران را از سانتریفیوژ مهمتر دانسته و گفته در آینده‌ای نه چندان دور در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌های تحریم ملغا اعلام خواهد شد. این سخنان در حالی بیان می‌شود که بین ایران و آمریکا بر سر چگونگی لغو تحریم‌ها همچنان اختلاف نظر وجود دارد و طرف‌های مذاکره کننده هنوز بر سر نحوه برداشته شدن تحریم‌ها به اجماع نرسیدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران جلوگیری هواپیماهای نظامی عربستان از فرود یک هواپیمای ایرانی در فرودگاه صنعا پایتخت یمن را اقدامی کاملا غیر انسانی و کینه‌توزانه توصیف کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه با بیان اینکه این هواپیما حامل کمک‌های دارویی ایران بود از سازمان‌های بین‌المللی به ویژه صلیب سرخ جهانی خواست تا زمینه‌های لازم را برای ارائه کمک‌های غذایی و دارویی به مردم یمن فراهم آورند. وی همچنین هدف از تحرکات نظامی هواپیماهای سعودی را وارد ساختن فشار هرچه بیشتر بر مردم بیگناه آن کشور دانست. و خبر آخرین که مؤسسه خانه آزادی در تازه ترین گزارش خود از وضعیت آزادی رسانه‌ها در سال میلادی گذشته ایران را یکی از 10 کشوری معرفی کرد که غیر آزادترین رسانه‌ها را در این کشور دارد. و شنوندگان گرامی دعوت میکنم در ادامه شنونده بخش دوم ویژه برنامه کنفرانس بازنگری معاهده NPT که در حال حاضر در نیویورک در جریان است باشید. کاری از همکارم هانا کاویانی.
در قسمت اول این برنامه درباره تاریخچه معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی و همچنین پیشینه کنفرانس بازنگری این معاهده گفتیم و در قسمت پیش رو از دو موضوع مهمی که در این کنفرانس کشورهای عضو NPT به آنها می‌پردازند و شانس موفقیت این نشست بیشتر خواهیم گفت. یکی از مهمترین موضوعاتی که در کنفرانس بازنگری NPT در نیویورک مورد مباحثه کشورهای عضو قرار خواهد گرفت، جنبه انسانی این موضوع است. در سالهای اخیر صحبت در این زمینه چه توسط کشورهای عضو و چه نهادهای غیر دولتی شدت گرفته است. 3 سال پیش با هدایت سوئیس و نروژ ابتدا 16 کشور عضو NPT بیانیه مشترک درباره جنبه انسانی موضوع خلع سلاح منتشر کردند. تا امروز بیانیه های مفصل تری از بیانیه اول تهیه شده و اما در تازه ترین بیانیه که 155 کشور از آن حمایت کردند یک نکته چالش برانگیز شده است. برخی کشورها با اصطلاح عدم استفاده از سلاح اتمی تحت هیچ شرایطی مشکل دارند. ویلیام پاتر، رئیس مرکز جیمز مارتین در امور مطالعات خلع سلاح درباره رویکردهای متفاوت کشورها به موضوع جنبه انسانی به رادیو فردا میگوید:
Clearly there are some countries that regard this initiative
مشخص است که برخی کشورها از منظر منافع ملی از ابتکار عمل در زمینه جنبه انسانی راضی نیستند. روسیه و فرانسه اصلاً از این ابتکار راضی نیستند و معتقدند که این موضوع به نوعی توجه را از برنامه اقدامی که در کنفرانس سال 2010 تهیه شده بود منحرف می‌کند. البته این روی کردی است که نه من آن را قبول دارم و نه بسیاری از کشورها. با این وجود دستیابی به یک اتفاق نظر همگانی درباره این موضوع بسیار سخت است. ما از بیش از 150 کشور صحبت می کنیم که کمابیش به این روند پیوستند و خواستار این هستند که در کنفرانس با اولویت‌های متفاوت آنها به جنبه انسانی خلع سلاح پرداخته شود. و به نظرم مهمترین مسئله اینجا این است که تنها ما شاهد اختلاف نظر بین کشورهای دارای سلاح و بدون سلاح نیستیم، بلکه در میان خود کشورهای بدون سلاح نیز یک پارچگی در این زمینه وجود ندارد.
البته صحبت از جنبه انسانی خلع سلاح به کنفرانس بازنگری NPT ختم نمی شود. کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کنفرانس های دیگری در زمینه جنبه انسانی خلع سلاح نیز محل صحبت درباره این موضوع هستند. از جمله 3 کنفرانس جنبه انسانی خلع سلاح که تاکنون برگزار شده و به تازگی و در نهایت از میان 5 کشور دارای سلاح اتمی که عضو NPT هستند، بریتانیا، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین، آمریکا در کنفرانس وین شرکت کرده است. از همین روز که فعالان جامعه مدنی در زمینه پیشبرد خلع سلاح امیدوارند که علی‌رغم سرعت بسیار کم این روند، دنیا در آینده شاهد برآورده شدن این مهم باشد. بیاتریس فین، مدیر اجرایی کمپین بین المللی نابودی سلاح‌های هسته‌ای در سوئیس، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
فکر می‌کنم در میان مدت نمی‌تونیم شاهد یک پیشرفت قابل ملاحظه در این زمینه باشیم. اما اگه به تاریخ نگاه کنیم، جامعه بشری گرد هم اومده و کارهای بزرگی انجام داده. ما در تاریخ پایان تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی رو داریم. ما شاهد اتحاد برای دادن حق رأی به زنان یا پایان دادن به بردگی بودیم. ما استفاده از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک، مین و بمب‌های خوشه‌ای رو ممنوع کردیم. در نتیجه میتونیم به عنوان انسان بهتر عمل کنیم. وقتی در میانه یک روند هستیم، تصور آینده سخته، اما روندی در جریانه که در حال پیشرفته. روندی که در آن این گونه سلاح‌ها و استفاده از آن غیر انسانی و تبعیض‌آمیز قلمداد میشه.
اما ابتکار عمل کشورها برای پیشبرد بحث در زمینه جنبه انسانی تنها موضوع پررنگ کنفرانس بازنگری NPT نخواهد بود. تحلیلگران حوزه خلع سلاح در گزارش‌ها و تحلیل‌های متعددی که در ماه‌ها و هفته‌های منتهی به این کنفرانس منتشر کردند، از مسئله مناطق عاری از سلاح اتمی و مشخصاً مبحث خاورمیانه عاری از سلاح اتمی بسیار نوشتند. موضوعی که تازگی ندارد و پیشرفتی هم درباره آن تاکنون حاصل نشده است. ایران و مصر در سال 1974 میلادی، بیش از 4 دهه پیش، پیشنهاد ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح اتمی را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کردند. پیشنهادی که تلاشی دیپلماتیک از سوی این دو کشور برای برقراری توازن قوا در این منطقه و مقابله با برنامه هسته‌ای اسرائیل قلمداد شد. به غیر از دو رأی ممتنع اسرائیل و برمه به این قطعنامه غیر الزام آور، 128 کشور آن را تایید کردند. مبحث منطقه خاورمیانه بدون سلاح تنها شامل سلاح هسته‌ای هم نمی شود، بلکه موضوع همه سلاح های کشتار جمعی اهم از بیولوژیک و شیمیایی را نیز در بر می گیرد. اگرچه بیش از 4 دهه از آن زمان گذشته، اما امروز همچنان خاورمیانه با این موضوع دست و پنجه نرم می کند. اسرائیل می گوید پیش از موافقت با این طرح باید با عرب به صلح دست یابد تا امنیتش تضمین شود. و عرب می گویند پیش از دست کشیدن اسرائیل از زرادخانه هسته‌ایش صلحی در کار نخواهد بود. در کنفرانس پیشین بازنگری 5 سال پیش تصمیم گرفته شد گرد همایی در این زمینه برای سال 2012 برنامه ریزی شود که هنوز برگزار نشده است. تسهیل کننده ای نیز مأموریت یافت تا در این زمینه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را یاری کند که مأموریت او نیز در زمان برگزاری کنفرانس نیویورک به پایان می‌رسد و در مجموع رویکردها درباره پیشرفت در این زمینه آنچنان خوشبینانه نیست. اونر کوهن در آمریکا که برای تحقیقاتش در زمینه تاریخچه فعالیت‌های هسته‌ای اسرائیل در عرصه بین‌المللی شناخته شده است، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
Israel is viewed by virtually everybody, anybody, to have nuclear weapons.
تقریبا همه بر این باورند که اسرائیل سلاح هسته‌ای دارد. گرچه سیاست اسرائیل این است که خود به این موضوع اذعان نمی کند و هیچ کس هم فکر نمی کند که این کشور از آنچه که دارد دست بکشد. در نتیجه مشکل وجود دارد. از یک سو یک نوع تفاهم نظر نسبی نسبت به پدیده خاورمیانه عاری از سلاح اتمی وجود دارد. اسرائیل هم خود به این تعهد بسیار کلی باور دارد. اما در این حال همه می دانند که قدم های اساسی و جدی در راستای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای در حال حاضر ممکن نیست و فقط فضای بسیار کوچکی برای گفتگو و فقط گفتگو و نه بیشتر در این زمینه وجود دارد. حتی بین متولیان این طرح، آمریکا، روسیه و بریتانیا هم اختلاف نظر وجود دارد. در نتیجه به نظرم دستیابی به یک نتیجه اساسی در این کنفرانس در این زمینه محتمل نیست و شاید در پایان این دور بتوانند به یک نوع پیشرفت دیپلماتیک دست یابند تا حداقل صحبت از این موضوع را در 5 سال آینده ادامه دهند.
در چنین فضایی است که دیپلمات‌ها و کارشناسان راهی نیویورک شدند تا در طول 3 هفته کنفرانس بازنگری NPT چالش‌های متعددی را مورد بحث قرار دهند. روندی که طارق رئوف در نیویورک با تمام کاستی‌ها هنوز معتقد است چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای می‌تواند داشته باشد.
In the world we use nuclear energy for many beneficial purposes.
ما از انرژی هسته‌ای برای موارد بسیار مفیدی از جمله پزشکی هم استفاده می‌کنیم و این توسط NPT و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان ناظر بر این پیمان ممکن شده است. تنها در زمینه خلع سلاح هست که متاسفانه آنطور که ما می‌خواهیم کار پیش نمی‌رود. اما در 2 اصل دیگر، عدم اشاعه و استفاده صلح‌آمیز وضعیت بهتر است. از همین روی کشورها هر 5 سال یک بار به کنفرانس بازنگری می‌آیند. این تنها فرصتی است که 5 کشور عضو NPT که سلاح دارند حاضرند درباره آن صحبت کنند. این اتفاق در هیچ موقعیت دیگری از جمله خود سازمان ملل نمی‌افتد. در نتیجه این کنفرانس فضایی است که این 5 کشور از سوی دیگر اعضا تحت فشار قرار گیرند تا توضیح دهند که چه می‌کنند و چه برنامه‌هایی دارند. همچنین اعضای NPT می‌توانند بار دیگر تأکید کنند که خواستار دنیایی عاری از سلاح‌های اتمی هستند.
مشخص نیست که این کنفرانس 9 که آقای رئوف بر اهمیت آن تأکید می‌کند، از جمله کنفرانس‌های موفق بازنگری خواهد بود یا خیر. یکی از معیارهای موفقیت به دست آوردن سندی است که مورد اتفاق نظر همه اعضای NPT قرار بگیرد. اما آنطور که پیش بینی می شود، یکی از دستاوردهای این کنفرانس احتمالاً ارائه یک واژه‌نامه در زمینه موضوع خلع سلاح توسط 5 کشور دارای سلاح هسته‌ای خواهد بود. واژه‌نامه‌ای که اگرچه به اندازه یک توافق نظر برای خلع سلاح اهمیت ندارد، اما حداقل می تواند زبانی یک دست برای مذاکره در این زمینه در اختیار کشورها قرار دهد.
صدا، صدای رادیو فرداست.